اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
از کرج تا کنار حور عظیم، ز اصفهان تا به شاله جاجیم، از شب بیکرانه بجنورد تا شکوه فراز بینالود، از تجن تا خموشی کارون، زنده رودی نشسته در بر خون. خشک هامون جاودانه ما، رود و دریای بیکرانه ما، نکبت این ولایت ادبار که اسیر است دست استکبار. خانه ام را خراب کرد ولی کشورم را به خواب کرد. سینم از امید سرشار است که درخت وطن پر از بار است. بانگ تبریزیان غزلواره، نغمه قیس شعله میباره، با قریفی و دوستان قدیم روی پل قصه قدیم و ندیم. آه شهر عزیز آبادان، جلوه ای از تمامی ایران. زاهدانم سلام بر نامت، زنده و سرفراز جانانت. دل من در سنندج است هنوز، چشمهایم به بندر است هنوز. در مهاباد مانده یارانم از فراق شما پریشان. آه کرمانشه هم به یاد تو هم، یاد مهر و نگاه شاد تو هم. آی تهران عاشق آزاد، ریشه کن کن اساس استبداد. علیرضا نوری‌زاده. چهارشنبه 31 شهریور ماه 22 سپتامبر به شما سلام. دوست عزیزم حمید خان امروز مهمان ماست، یعنی صاحبخونه است، ایشون که دیگه مهمان نیست، صاحب خانه است. و این صاحب خانه عزیز رو بهش خوش آمد میگویم. حمید جان آصفی عزیزم درود بر شما.
درود بر شما آقای دکتر عزیز و بینندگان محترم. امیدوارم که در این هفته هم بتوانیم به یک سری مسائل بنیادی ملی بپردازیم.
اولین مسئله بنیادی اینه حمید خان، این ماجرای این که میگن کلاب هاوس ها رو در ایران دارن میبندن، چیه داستان؟
خب یه برحال امکانی بود که گفتگو رو در شبکه اجتماعی به طور زنده، یعنی کلاب هاوس طوری نبود که بشود کنترل نکرد از طرف ادمین ها و افراد سایبری حکومت بیان اونجا مزاحمت درست بکنن، عربده کشی بکنن. و این به هر حال اختیارش دست ادمین ها بود که میکروفونی رو باز بکنن یا فردی که شناخته شده هست بالا بیارن اونجا باش گفتگو داشته باشن. خب این تا حدود زیادی دست لشکر سایبری رو قطع کرده بود دیگه، نمیتونست. اگرم میومدن دیگه باید با هویت و صدای واقعی خودشون میومدن و این خب مخاطرات امنیتی داشت براشون که نیروهاشون شناخته بشه. در نتیجه خب این بحثای راهبردی که در ایران در کلاب هاوس میشد و از طیف‌های متعددی از جامعه شناسان و اقتصاددان‌ها و نیروهای سیاسی مبارز در ایران می آمدن و دیدگاه‌های خودشون رو طرح می کردن و در اونجا به هر حال مورد چالش قرار می گرفتن و و چون هویت ها همه روشن بود، چه دعوت کننده و چه دعوت شونده، این افراد لشکر سایبری نمیتونستن خیلی بیان اونجا به اصطلاح پارازیت بندازن، تهدید بکنن، اختلاف افکنی بکنن. بحث های خیلی مرتب و منظمی رخ میداد. حکومت از این قضیه میشه گفت به یک نوعی ترسید و بسیاری از ادمین های به اصطلاح اتاق های مختلف رو دعوت کردن، احضار کردن تلفنی و تهدید و تعهد که برای این اتاق ها رو باید ببندید و اینها شما به یک نوعی برخی ها رو گفتن شما بازیافت جنبش سبز رو دارید انجام میدید یا دارید ورژنی از جنبش سبز در ایران تعریف میکنید و این برحال یک مسئله امر ضد امنیتیه. در غیر این صورت ما مجبوریم با شما برخورد کنیم که الان برخی از اتاقهای که افراد زیادی هم میامدن اینجا، هزاران نفر شاید بوده، 30,000 نفر، 40,000 نفر در یک اتاق میامدن، چند اتاق تشکیل میشد با دلیل کثرت وارد شدگان در این اتاق. در این اتاق ها رو فعلا بستن و یه سری اتاق های حالا به زعم خودشون کم خاصیت تر رو اجازه دادن که چیز کنن. این هم بخشی از فضای استبداد و سرکوبی که در ایران وجود داره، به هر کجا احساس بکنن که داره کار از دستشون میره به خود چکشی و امنیتی و قضایی میکنن.
این جالبه برای من. مثلا آقای مدرسی که کاملا معلوم مأمورشونه، ایشون میاد اتاقی باز میکنه، به هیچ کس اجازه نمیده حرف بزنه مگه اینکه نوکر ولی فقیه و رژیمش باشه. ولی دیگرانی که اتاق باز میکنن ناچارن یه قوانین رو رعایت کنن و میکنن، یعنی انتقاد میشه، حرفی زده میشه، ولی تا یه حد از نظر اونا معقول. بنابراین به نظر مثل رژیم حتی تحملش برای یک انتقاد معقول رو هم از دست داده. یعنی الان واقعا میخوان فضا رو قبرستان بکنن و راه رو کاملا ببندن. بسیار متاسفم برای اینکه نمیدونن دود این کار در درجه اول تو چشم خودشون خواهد رو. من میخوام بحث این هفتم اونو با افغانستان شروع کنم، برای اینکه اتفاقی که افتاد، وزیر کشور افغانستان آقای سراج الدین حقانی، ما در برنامه دیروز پخش کردیم، رسما شیعه رو کافر دونست، امام زمان رو به سخره گرفت و گفت اینا همه حرفای چرنده، اینا دشمن اسلامن، دشمن ما هستن. رژیم اینو چجوری توجیه میکنه؟ باز دست در گردن طالبانه. دیدم که آقای حسین شریعت مداری بازجوی سابق، حالا لاحقشو نمیدونم، وزارت اطلاعات، ایشون مثل که یه مقدار از طالبان فاصله گرفت. فضای عمومی نظام چجوری هست؟
یه سیاست میشه گفت چندگانه ای رو جمهوری اسلامی در رابطه با طالبان در پیش گرفته بوده. از مدت ها پیش بنابر اون ضدیتی که با نیروهای امریکایی داشت و شعارش و استراتژیش این بود که پای امریکا رو از منطقه قطع بکنه و نیروهای امریکایی در منطقه نباشن که مبادا تهدید امنیتی نظامی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن، مسئلهشون این بود. مسئله افغانستان، خب امریکایی‌ها این وسط واقعا هم به جامعه مدنی افغانستان، هم به حقوق بشر، هم به حقوق شهروندی، به همه این چیزا پشت پا زدن و 3 سال با طالبان مذاکره کردن، بدون که دولت وقت با همه مشکلاتی که به لحاظ فساد سیستماتیک و مسائل مختلف ناکارآمدی که داشته، این دولت اصلا اطلاع نداشته از این قضیه، دولت مستقر آقای اشرف غنی، و بعد خیلی شتاب زده افغانستان رو رها میکنه. الان قضات زن مخفی شدن، قضات زنی که طالبان رو به زندان انداختن، بسیاری از خبرنگارها مخفی شدن، بسیاری از خانمهای هنرمند ترک وطن کردن، حداقل به یک شکل مطلوب و در یک زمانبندی مشخص هم اگر میخواست خارج بشه باید اونچنان تحت فشار قرار میداد که یک دولت ائتلافی تشکیل بشه. جمهوری اسلامی که از سالها پیش به خاطر اینکه امریکا رو اونجا به زانو دراره، کمک‌های لوجستیک و کمک‌های به هر حال مستشاری خودش رو قطعاً داشته، روابطشون و ارتباطاتشون هم با طالبان داشتن، به صرف اینکه یه دشمن مشترک دارن. این اواخر هم آقای شمپانی میگفت که بله اینا مجاهد واقعی هستند و این طالبان طالبان قبلی نیست. خب این در عمل باید مدتی بگذره که الان شما میبینید وزیر کشور افغانستان نسبت به به هر حال جریان شیعه چه فکر میکنه، نسبت به آزادی زنها هنوز دبیرستانها رو باز نکردن و نسبت به مقاومت پنجشیر که اساساً با سکوت جهانی به جز فرانسه و جمهوری اسلامی هم که همین حسین شریعت مداری به سخره گرفت، گفت که اصلاح طلبها، اصلا اصلاح طلبها همچین حرفی هم نزده بودن، حالا از حد نگذریم دیگه، که بگن ما میخوایم بریم پنجشیر بجنگیم، میگفتن شما پاشید برید پنجشیر بجنگید که خیلی عاشق پنجشیر هستید، که خب یکی نبود به اونا بگه که شمایی که رفتید در سوریه و در یمن و در جاهای مختلف جنگیده شدن، خودتون از پشت میزاتون بلند شدید برید بجنگید، از پشت میزاتون و مسندهاتون تکون خوردید، اصلا به چه اجازه‌ای رفتید، به چه مجوزی رفتید، منابع مالیشو کی تامین کرده، از کدوم ردیف وجود بوده، مردم اطلاع داشتن، اصلا این حق رهبری بوده که بیاد این کار رو بکنه، حق نظام بوده که بیاد این کار رو بکنه. حالا شما اگه کسی هم واقعا عاشق دره پنجشیر بخواد بیاد بره، چه تضمینی وجود داره شما معبرهای رو براشون باز نکنید یا اصلا بخواید به دام بندازید، سر مرز اینا رو بگیرید. به هر حال اینجوری می‌خواست تحقیر بکنه این قضیه رو و فکر می‌کرد خب حالا یه چیزی پیش اومده، گفته اصلاح طلبا ما همینجوری که لشکر استشهادی یون رو یا شهادت طلبان رو در سوریه تشکیل دادیم، شما بیا تشکیل بدید. خب شما همچین فضایی هم نمیدید، ولی در این حال اصلاح طلبا و سایر نیروهای جامعه مدنی ایران نخواستن که برن در پنجشیر یا ایران رو وارد جنگ کنن با افغانستان. مهم این بود که میگفتن یک، اول تطهیر نکنید طالبان رو، دو اینکه به رسمیت نشناسید، تا اینکه ببینید جامعه جهانی و دولت‌های منطقه آیا این طالبان به وعده‌هایی که داده که میگه تغییر پیدا کرده، آیا واقعا تغییر پیدا کرده، آیا به حد اقل‌های حقوق شهروندی و حقوق بین‌المللی پایبندی داره، یا اینکه نه اونجا مجدداً صحنه و زاد ولد نیروهای داعشی و نیروهای ولایت خراسان و نیروهای القاعده میشه و صدور تروریسم اونجا رخ میده. بحث جامعه مدنی و بحث نیروهای حتی اپوزیسیون هم با حکومت این بوده که شما تطهیر اولا نکنید اینا رو، دو اینکه کمک نکنید بهشون، سه اینکه به رسمیت نشناسیشون، چهار اینکه از حقوق اجتماعی و حقوق مدنی جامعه افغانستان حمایت بکنید. بحثی غیر از این نبوده. به هر حال وضعیت افغانستان وضعیتیه که واقعا آینده خوبی رو ما متصور نیستیم برای جامعه مدنیش، برای خود کشور افغانستان و برای همسایگانش که ممکنه اینجا به هر حال مرکز ناامنی 800 کیلومتری مرزی که ایران با افغانستان داره میتواند کمر جمهوری اسلامی رو زیر مخارج نظامیش که برای اینکه جلوگیری از نفوذ اونها بکنه بشکنه، در حالی هم که خودتون میدونید نیروهایی که چریکی هستن، در کوه و بیابون هستن، شهادت طلب هستن، کاری به ارتش های کلاسیک ندارن، میان و انتحاری خیلی میتونن به هم بریزن.
تجربه شو در تاریخمون در زمان صفویه داریم، اون ارتش صفویه و اون جبروتشون درباره پابرهنه‌هایی که به رهبری محمود آمدن. البته اون زمان افغانستان بخشی از ایران بود، یه ایالت علیه مرکز شورش کرد، ولی به نظر من طالبان قصه خراسان بزرگ رو در سر داره و رژیم جمهوری اسلامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. موضوع دوم اینی که آقای رئیسی به تاجیکستان میره، سه تن از همراهانش، از وزیر خارجه تا معاونش و یکی از اعضای شورای امنیت ملی و سفیر ایران در تاجیکستان، پشت سر ایشون خوابیدن و ایشون داره سخنرانی میکنه. این نشون میده چقدر سخنرانیشون جذابیت داره. بعد ایشون با تصدیق شش بالاخره یه دکترای افتخاری بهش در تاجیکستان دادن، دانشگاه کلاب به ایشون دکترای افتخاری داد و ایشون البته گفتن طلبیگی رو ترجیح میدن، چون دقیقه اون مسئله کلاس 6 ابتدایی گریبانشون میگیره. اما ایشون به سازمان ملل نرفت. انعکاس این قضیه آی آصفی چه بود در داخل؟ چون من سازمان ملل رفتن چند رئیس جمهور اونجا بودم. این دفعه متاسفانه علارغم تهیه بلیط و همه چی به خاطر این مسئله کرونا، آمریکایی‌ها از 4 نوامبر آزاد کردن ما بتونیم بریم و بیایم از بریتانیا. نتونستم برم. دو آخرین روز که روز جمعه برای پروازم بود نتونستم برم. ولی آقای رئیسی اون زمانی که من رفتم هم احمدی نژاد رو دیدم در سازمان ملل و هم خاتمی رو. و هرگز یادم نمیره خاتمی با چه حرمتی اومد اونجا، ولی متاسفانه با سستی کرد، قدر اون استقبال رو ندونست، درک نکرد که رئیس جمهوری آمریکا آقای بیل کلینتون به دبیر کل خواهش میکنه 14 نوبت نطق خاتمی رو بالا بیاره که او بتونه بشنوه، چون گرفتاری دیگری داره. و دبیر کل این کار رو میکنه و میز بیزی شکلی میچینه به آقای خاتمی، امیر عبدالله، ملک عبدالله بعدی، ولیعهد عربستان، پادشاه اردن، رئیس جمهوری نیجریه به همراه آقای خاتمی و آقای کوفی انان و آقای بیل کلینتون دورش بنشینن و بحث و گفتگو کنن. آقای خرازی در گوش آقای خاتمی یه چیزی گفت، شاید در عقب گریخت، به گونه که فردا روزنامه ها نوشتن پیدا کنید رئیس جمهوری ایران را. حالا اون داستان اونجوری شد، ولی خواهش میکنم برداشت های خودتون رو اینا رو بگویید که ایشون چرا نرفت و چه گفته میشه در این باره.
خب دو تا بخش داشت، به خاطر اینکه نرود و یک مانور دیپلماتیک و سیاسی بدهد که ما در انزوا نیستیم، ما در معرض دستگیری نیستیم، ما در معرض مسئولیت هستیم، رفتن پیمان شانگهای و آمدن ادعا کردن که این ربطی به FATF نداره، ربطی به سایر مسائل نداره. ما رفتیم و رسما اونجا عضو شدیم. خب بله رفتید عضو شدید. اولا این پیمان خیلی استراتژیک جدی نیست. عموم متحدین امریکا اونجا هستن، از هند گرفته، از عربستان گرفته، از پاکستان گرفته. بعد پیمانی هم هست که هیچ گونه مسئله امنیتی و نظامی هم ندارن، مثل پیمان ناتو یا اتحادیه اروپا، یا برحال که اگر مورد حمله یک کشور دشمن قرار گرفتن بگن به همه ما حمله شده و بخواهیم این کار چیز کنن. اینها صرفا یک پروسی دو ساله‌ای داره که اگر هم ایران نتواند مسئله تحریم و مسئله FATF و سایر مسئله حل بکنه، عملا ورود به پیمان شانگهای یک روی کاغذه، هیچ تأثیری به لحاظ اقتصادی و اینکه گردش به آسیا، گردش به شرق آقایون میخوان انجام بدن و انجامم برحال تا حدود زیادی دادن، ولی به لحاظ گشایش های اقتصادی و مرابطات اقتصادی هیچ گونه مزیتی برای جمهوری اسلامی اگر بخواد در همین روش باقی بماند وجود نداره. خب نوع سخنرانیش هم در پیمان شانگهای خودتون دیدید، اشاره کردید زده بعضی جاهاش هم تفوق رو کاغذ هم بدبختانه تفوق میزنه. خب این نشوندنده کمسوادی این آدمه و اینقدر مسئله براشون چیزی که اطرافیانش هم چرت میزنن. اما در سازمان ملل متحد واقعیت اینه که اگر میرن اونجا، اولا احتمال این که خب یک جنبش بزرگی از ایرانیان خارج از کشور بسیج بشه در به سازمان ملل متحد و جای گاهی که ایشون حالا در هتلی که میخواد زندگی بکنه و به عنوان عامل کشتارهای دهه 60 و 67 و به اصطلاح اون تیم هیئت مرگ مطرحه، اونجا یک پروپاگاندای شدیدی علیه ایشون ایجاد بشه و با خبرنگارانی مواجه بشه که قطعا سوالات از جنس سوالات سیاسی و حقوقی و قضایی و عملکرد ایشون در دوره که در قوه قضاییه بوده میچرخیده و ایشون چندان جوابی قطعا نداره، به نظر من هیچ جوابی نداره بگه. مسئله مهمش اینه به نظر من، اینکه حالا ایشون رو ممکن بود بازداشت بکنن یا مثلا بهش چیز کنن، خب به خودتون عنایت دارید که به هر حال فعلا مسئولیت دیپلماتیک داشت و میتوانست این کار رو بکنه برون، ولی هم به دلیل اینکه اونجا هم به هر حال مجبور بود، خیلی از کشورها جرأت نمی‌کردن از افکار عمومی کشورهای خودشون، همون حداقل کشورهای اروپایی با ایشون مذاکره بکنن، مورد به هر حال فشار افکار عمومی و نهادهای مدنی جامعه اروپا بود و همین که یک جنبش بزرگی از ایرانیان میتوانست در خارج شکل بگیره، در شهرهای مختلف در خود نیویورک و جمعی جهات به این نتیجه رسیدن که یه هیئت ناظری رو در سطح وزیر خارجه بفرستن. از این زاویه من تحلیل میکنم که میدانست که در اونجا دستاوردی رو نمیتونه ایجاد بکنه، با توجه به عنایتی که داشته باشیم روسیه اولتیماتومی داده از طریق نماینده خودشون در کنفرانس وین که گفته مذاکرات از صفر دیگه شروع نخواهد شد. پیروز دادن مذاکرات از جای شروع خواهد شد که دولت قبلی قطع کرده.
درست.
این که بخوای مذاکرات رو شروع مجددن کنید و بحثای جدید منوط کنید، فعلا پولامون رو آزاد کنید، فعلا این امتیازات رو بدید، همچین چیزی نشید. اینی که الان جمهوری اسلامی سر این مسئله هم مونده، یعنی اونجا که بره بحثای برجامی رو قطعا خبرنگاران میپرسیدن و ایشون باید موضع بگیره، چون هنوز حاکمیت به یک ائتلاف تحلیلی و راهبردی نرسیده، ایشون نمیتونست بره اونجا حرفی بزنه. در نتیجه به هر حال کسایی که یه مقدار آداب دیپلماتیک و بازی‌های مطبوعاتی ژورنالیستی رو بلد بودن فرستادن که بتونن بلکه اینجا به یک ائتلاف تحلیلی برسن که آیا در جریان به هر حال دیگه سرآمد تاریخیه این برجام رو نهایتاً از جایی که دولت قبلی تمام کرده ادامه بدن و جام زهر هسته‌ای رو بخورن، یا اینکه نه بخوان همین بازی رو به یک شکلی ادامه بدن. بازی بسیار پرریسکی هم هست و امریکایی‌ها هم گفتن که ما تا آخر نمیتونیم صبر کنیم و نهایتاً ما میز مذاکره رو ترک میکنیم. جمهوری اسلامی هنوز به این نتیجه نرسیده. علت نرفتن آقای رئیسی هم یکیش این بود که اینجا به چالش کشیده بشه و این آدمی نبود که اون زبدگی دیپلماتیک رو، زبدگی سیاسی رو داشته باشه که بتونه به یک نوعی به هر حال از زیر پاسخ صریح در بره. لذا این تیم که حداقل به اصطلاح مهارت‌های دیپلماتیک و ژورنالیستی رو داره فرستادن به سازمان ملل متحد.
ولی متاسفانه این تیمی که میخواد بره اونجا داره جای آقای ظریف میره. یعنی آدم فکر کنه امیر عبداللهیان که در 10 اسرار ترور و غیره اسمش هست داره جای ظریف میره یا جای خرازی میره. اسباب تأسفه. حتی جای منوچهر متکی. باری آقای عزیز من حمید خان، شما اشاره کردی به این که آقای رئیسی احتمالاً با جنجال و سر و صدا روبرو میشد. من هم اینجا به شما بگم دکتر کاوه موسوی و دوستانشون برنامه وسیعی ریخته بودن برای اینکه یک نوع اولاً سر و صدای خبری درباره ایشون در رسانه‌های آمریکا بشه، مقدماتش هم فراهم شده بود، گذشته ایشون، قتل‌ها، نقششون مطرح بشه و از سازمان ملل در اونجا بخوان که یک قاتل رو از سازمان ملل بیرون کنن. این حداقل از نظر انعکاس و بازتابش خیلی به ضرر جمهوری اسلام بود، کاملا آشکار هست. حالا برگردیم به داخل. وزیر بهداشت میگوید ما در واکسن تو دنیا دوم شدیم. در چی دوم شدن؟ در میزان فراهم بودن واکسن برای مردم یا در رابطه با تولید واکسن؟ یه درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم، دلم میخواد راجع به اینا شما توضیحاتی برای ما بدید. میشنویم و باز میگیم.
چه میخواهی غم جوابم کن، نمیسازم با تو خرابم کن، کجایی محبوبم که بی تو آشوبم در این شامه غزل مرده، در این فصل خزان مرگی چه میدانی از آن برگی که در بارا زمین خورده. رفتی
درود دوباره. ترانه بسیار غمگنانه‌ای بود محسیما احدی برای نیمش، برای همسر عزیزش پوریا، جوانمردی که خیلی زود او رو تنها گذاشت خوانده بود. خیلی اندوهبار بود، این متأثرم کرد. بعد حضورتون عرض کنم که آقای حمید خان آصفی عزیز قرار شد راجع به کرونا یه گزارش به ما بده. چه خبر؟
آقای دکتر، ما توی این مسئله واقعا سیاست واکسیناسیون اگر بخوای در برابر حتی کشورهای منطقه، کشورهای پیشرفته رو کار ندارن، شکست خورد و اینها رو واقعا یک سیاسی کاری جنایتکارانه به نظر من روی این قضیه دست گذاشتن. بله، بسیاری رو خریده بودن در گمرکاتشون از دوره آقای روحانی، اجازه ترخیص نمیدادن. همین وزیر بهداشت میگفت اصلا نباید بزنید، یا توی یه چیز میگفتن با طب اسلامی باید کار بکنید. به هر حال گذاشتن تا این دولت حاکم بشه و یک نمایش کارآمدی از خودش نشون بده. شروع کردن به هر حال یه دار آمار جمعیتی رو واکسن‌های واکسیناسیون کردن. من به لحاظ انسانی و به لحاظ رنج دردی که هموطنانم تو این قضیه کشیدن و شاید 700 800 هزار نفر کشته دادیم، ما چیزی که روزنامه جوان متعلق به سپاه داره میاد میگه و آمارهایی که از قبل هم به هر حال میگفتن، حالا به ثبت احوال مراجعه کنیم، به آمار خود سایت بهش زهرا مثلا مراجعه بکنیم، اینا آمارها رو دوستان نرآوردن اغلب روزنامه نگاه. بعد از یک کشتار این چنینی واقعا خب دیگه جامعه داشت به یک حالت لبریزی دیگه داشت نزدیک میشد. یعنی جمهوری اسلامی که با این سیاست پیچوندن کرونا توی ایران و ترساندن مردم از دور هم جمع شدن، که بلکه این کنترل جنبش های اجتماعی که به هر حال هنوز هم وجود داره بتونه اینا رو مهار بکنه، خب این یه شمشیر دو لبه میتوانست بشه و دیگه جامعه به جان بزنه و به خیابان بیاد. و در این حال خب یک دیگه این سیاست میشه گفت دیگه کارایی نداشت. دو، این که به هر حال باید می نمایش کارآمدی هم انجام میدادن، من به لحاظ انسانی و به لحاظ اینکه درد رنج هموطنان رو عرض کردم میبینم، خوشحالم که داره واکسیناسیون میشه، خوشحالم که رسیده به اینکه 18 سال به بالا میتونن واکسن بزنن، مرگ میر کمتر بشه. ولی اینکه آقای وزیر میاد میگه دو ما رتبه دوم داریم، اینم از اون ادعاهایی که آقای سردار سلامی میاد میگه ما دستگاه مستقیم ساختیم. این از این نظر که میان هواپیمای اوکراین رو میزنن، بعد میگن اگر ما نمیگفتیم آقای سردار سلامی بود، هیچ کس متوجه نمیشد که ما این بزنیم. اگر امریکا نیاز به واکسن داره دیگه ما بهش میگیم. من نمیدونم این آدم به استراب اولا چی میخواد تو حوزه سیاست، یه آدم نظامی، و چرا میاد اینقدر این حرفای سخیف، حرفایی که شده جوک و مسخره تو جامعه و آبروی نظام رو گره، یعنی داره برباد میده با موازهی که میگیره و یک کومیک شده تو این قضیه. هر از گاهی میاد یه ادعایی در کنارش هم خوب همین وزیر بهداشت جز به 2500 نفری بود که نامه نوشت، بیانیه دادن که هر گونه واکسن خارجی ممنوعه به این دلیل به این دلیل. یه ادعا اومدن گفتن، خب فکر کنم جلسه قبل بود خدمتون گفتم، گفتن یه چیپسای کامپیوتری تو اینا گذاشتن تو این واکسن ما میره و توی مخ اون قسمت به اصطلاح اعتقادات مذهبی و اعتقادات دینی رو پاک میکنه و اعتقادات سکولار رو جاش میذاره، اعتقادات غربی رو جاش میذاره. اصلا یک چیزی که اصلا نمیدونه آدم چی بگه واقعا.
آقای آصفی، در دنیا کشوری به اندازه آمریکا مذهبی نیست، هیچ کشوری. شما در آمریکا روز یک شنبه کلیساها پره، شنبه کنیساها پره و جمعه مساجد، حالا ژاپنیا و نمیدونم هندیا و دارم کنار، هیچ کشوری واقعا بهت میگم، یعنی اصلا تو انگلستان من هم چیزی رو نمیرم، ولی آمریکا یک کشور مذهبی. اون وقت اینا میان یه چیزی میذارن مذهب رو از بین ببره، با خودشون وقت چیکار میکنه؟ آقای آصفی، من گاهی اوقات شک میکنم که این افراد شعور یه بچه 5 ساله رو هم داشته باشه. این آدم اون وقت فرمانده سپاه پاسدارانه، یعنی سرنوشت 200,000 نفر رو، حالا با بسیج چقدر میشن، ایشون سرنوشت تعیین میکنه. آدمی که هنوز شعور نداره بدونه که واکسن رو توش چیزی نمیتونن بزنن. واکسن از زمانی که پاستور اومده این داستانها ادامه ده. حالا این ماجرا که خب متاسفم براش، ولی یه نکته رو خدمتت بگم. شما این اسرائیلی که اینا دائم رژیم صهیونیستی و غیره میگن، آنچنان به سرنوشته هموطنانش از عرب و اسرائیلی، از مسلمون و مسیحی و یهود علاقه من بود که این رو یه اجبار کرد. من از مقامات دولت فلسطین شنیدم که اسرائیل چقدر بهشون واکسن داده که به مردمشون بزنن. این مال اسرائیله. اون وقت ما با بوق و کرنا میایم 4 لیتر بنزین میفرستیم به لبنان، اونم از طریق سوریه، اونم اگر لبنان رسما قبول بکنه آمریکا مجازاتش میکنه پدرشو در. و این همه سر و صدا هیاهو برای هیچ. حالا هم ادعا میکنم بله مجلس لبنان به علت نبودن برق نمیتونست به دولت رأی بده، ما مازوت گازوئیل رسوندیم و چراغ مجلس روشن شد. اصلا هم چیزی دروغ میگن. مثل چی؟ قرار شد برن تو ساختمان یونسکو که همون بغل بود، ولی دولت آقای میقاتی خودش از جیب خودش پول داد، میلیاردره، پول داد و بنزین خرید و مازوت خرید. ببینید متاسفانه اینا آقای آصفی، رژیم که به آبرو خودش اعتقادی اصلا آبرو نداره، ولی اینا حتی برای ایرانی ها افسردگی میاره. چون وقتی در خارج شما یه روزنامه می نویسی که فرمانده سپاه پاسداران که اینقدر راجب شرف، البته بادش میکنن چون کار دارن باهاش، بادش میکنن برای روز مبادا که زدن. یه وقتی میگفت یه نفر از دوستان و همکاران ما، من و شما که در دادگاه بود، شروع کرد خیلی حرفای عجیب غریب زدن، متاسفانه باز شد اعدامش کنه. بعد یکی از نزدیکا چسبه آه این حرفا چیه تو میزنی؟ گفت نه به من گفتن این حرفا رو بزن آزادت میکنیم، چون این بدبخت در حد یک سرباز صفر کار سیاسی کرده بود. گفتن تیمسارت میکنیم، بعد میگیم تیمسار تقاضای بخشش کرد، ولی تیمسار تقاضای بخشش نکرد، درنشو کشتن. حالا قرازم اینه، اینا هم باد میکنن طرفو. سپاه پاسداران موشکای 2500 کیلومتر داره، موشکی شلیک میشه به سوی سرباز در بلوچستان پایین کرمان میاد پایین، این چه موشک چیزی هست؟ حالا منظورم اینه عزیزم، این مسئله کرونا که دردش رو شماها دارید میکشید، ما فقط شرح میدیم، این افسرده میکنه آدم. اجازه بدید یک پیامی رو میخوام پخش بکنم. این داستان شیدای همدانی، توماج، قاسم بهرامی، اینا من خیلی افسرده کرد. دیدم ملکه ایران، ملکه سابق ایران فرح پهلوی یه پیام داده. این پیام ببینید تا بعد من راجع به این موضوع از امیر جان سوال کنم. از شنیدن خبر بازداشت شاعر آزادی خواه و میهندوست آقای قاسم بهرامی شیدای همدانی متأثر شدم. قدردان مهرشان هستم و امیدوارم هرچه زودتر از بند این رژیم ضد فرهنگ و هنر و ادب رها شوند. در تمام این سالها صدای هنرمندان با وجود بازداشت و زندانی خاموش نشد. پادشاه فقید با وجود تمام سختی‌ها و رنج‌ها هیچگاه از هم‌میهنانشان گله نکردند و من نیز هرگز تلخی دل راه نمی‌دهم. باور دارم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد برای پهلوی. حالا این داستان شیدای همدانی و داستان توماج صالحی آقای حمید خان به برکت سر و صدایی که همه ما را انداختیم تو جهان، یه موضوع جهانی شد. یعنی از حد یه موضوع ایرانی و منطقه‌ای خارج شد. اولا شما بگین چرا رژیم اینقدر حساسیت نشون میده راجب یه ربخون، راجب یه شاعر؟ چرا؟
الان مرجعیت روشن فکران سیاسی به دلیل سرکوب شدیدی که در ایران هست تا حدودی کمتره و مرجعیت نیروهای هنرمند بالاتره. نیروهای هنرمند، چهره‌های هنرمند، سلبریتی‌های هنرمند، خب به هر حال یک دیدگاه‌های نو و یک سبک‌های آزاد زندگی دارن و یه اتصال اجتماعی گسترده‌تری رو می‌تونن ایجاد بکنن. الیت سیاسی فقط می‌تواند به هر حال راهبردهای کلان و استراتژی خودش رو مطرح کنه و با نیروهای معینی می‌تونه ارتباط بگیره. ولی اتصال اجتماعی این شعرا و و خصوص خوانندگان به مراتب با نسل جوان بیشتر از نیروهای سیاسی و اینها، چون یه نگاهی به هر حال یک محتوایی در اشعارشون هست که با مبانی جمهوری اسلامی نمیخونه و به قول خودشون مقدسات زیر سوال میبره یا ایدئولوژی حاکمیت رو به چالش میکشه، خب میتونه سبب حتی موجهای اجتماعی هم بشه و معمولا هم اینجور بوده. یعنی شما در کشورهای استبدادی وقتی انسداد سیاسی خیلی سنگینه از مسیر هنر جلو میرن، از مسیر هنرمندان جلو میرن و اونجاست که نم دیوار استبداد میشن و نمناک میکنن دیوار استبداد رو رفته رفته تا بعد اون الیت سیاسی سر باز بکنه و نهایتا گذار به دموکراسی شکل بگیره. بنابراین هنرمندان در ایران، فارغ از این که من بنده اینجا قبول کنم یا نکنم، شما قبول بکنید یا سایر بینندگان قبولش داشته باشیم نداشتیم، به عنوان یک واقعیت موجود، اولا از نظر من در فردای یک ایران آزاد دموکراتیک و سکولار همه آزادن. یه باهایی بیاد اینجا، یه خدا ناباور بیاد، یه مشرک بیاد، یه کافر بیاد، هرچی که تو این ادبیات دینی سنتی ما هست، هر کسی که بتواند رأی مردم ایران رو بگیره، هر کسی که بتواند رأی مردم رو بگیره، نماینده مردم خواهد بود. اصلا قائل به این طبقه بندی فرقه‌ای و مذهبی و آیینی نیستن. عرضم به حضورتون اینه که خب حالا در این شرایط فعلی آنانی که میتوانند واقعا رفته رفته نم دیوار استبداد بشن، من نمناکش بکنن و سوسش بکنن، خب این چهره های همین خوانندگان هستن که اتصال وسیعی با بشه جوان دارن. از نظر من میگم شاید با محتوای شعراش هم من بنده جناب عالی خیلی هم موافق نباشیم، ولی خب بله. قائل به آزادی که هستیم، قائل به این هستیم که نباید سرکوب بشه، قائل به این هستیم که آزاد هر جور به هر حال اون هنر خودش رو بخواد به جامعه نشون بده تا جایی که به حقوق دیگران تجاوز نشده باشه. و این کار فشار سیستماتیکی که حکومت داره میاره، چرا باید آقای جعفر بنایی الان ممنوع کار باشه، اجازه من... کار بهش ندن؟ یکی از هنرمندان، یکی از کارگردانان برجسته این کشوره، اجازه کار بهش نمیدن. و بسیاری دیگر از برحال نیروها و فیلم هایی که الان توقیف شده، آهنگ هایی که توقیف شده، کتاب هایی که توقیف شده، اینجایی که اگر این امکانات برای من تو ایران فراهم بود، شاید اصلا به مثلا تلویزیون های ماهواره‌ای ما پناه نمی بودیم. ما امکانی نداریم در ایران، مجبوری من بیام اینجا. یعنی جبر سیاسی و جبر اجتماعی به عنوان یک به هر حال نیرویی که ادعای ملی داره، ادعای روشنفکری داره، میگه باید بیام از هر ابزار رسانه‌ای که میتوانم به هر حال منافع ملی ایران رو روشن کنم، پیش ببرم و چارچوب‌های منافع مردم رو بتونم معنا بکنم، تعریف بکنم، افشا بکنم، سیاست‌های ضد مردمی اینها که میاد رو استفاده باید بکنم. اگر این امکانات در ایران بود، خب طبعا ما روابط ما جوری دیگه ای میشد. شما هم میتونستید بیایید تو ایران و اصلا مرکزیت تلویزیون یا شعبه ای رو اصلا در خود تهران میذاشت. به هر حال این جمهوری اسلامی خصلت سیستماتیک سرکوبش رو داره، نمیتونه ازش جدا بکنه، نمیشه ازش گرفت و بسیار هم هوشیاره که از جایی نخوره یه دفعه غافل گیر بشه، مثل سال 88 که یه دفعه غافل گیر شد، مثل 96، مثل 98. جمهوری اسلامی از 88 به این ور با علارغم لشکر سایبری، علارغم اتاق فکرهای امنیتی، علارغم همه مسائل، یه نکته فقط آیه نوریزاده هست که پیوسته داره غافل گیری جنبش‌های اجتماعی میشه و اینه که نمیدونه باید به کجا سر بزنه. یه جا حس میکنه که اینجا هنرمندان میتونن یه کاری بشه، یه اتفاقی بیفته که یه حرکتی ایجاد بشه، نتونن کنترل بکنن، فعلا دیرن سراغ مثلا این شاعر و این خواننده، ولی ببینید سر از یه جای دیگه سر باز میکنه و از یه جای دیگه ای ضربه میکنه، به دلیل اینکه ارتباط خودش همجوری گفتید مثلا یعنی در طول زمان واقعا میگن دیکتاتورها و دیکتاتوری، نظام های دیکتاتوری به بلاحت میفتن، همینه که ارتباط و اتصال ارگانیک خودشون رو با جامعه از دست میدن، سانسورهای خودشون رو از دست میدن. از کردم خدمتتون الان در تهران یه جاهای مختلفی رستوران هایی هست که فقط بچه های حزب اللهی میرن اونجا، استاف های ویژه دارن، هیئت های مذهبی ویژه برای خودشون دارن، ویلاها، شرک های ویلایی در لواسان در شمال برای خودشون دارن، آیین های خاص خودشون رو دارن و اساساً سعی کردن حتی در یک کلانشهری مثل تهران که ملغرای اسلامه با اونجایی که میتونن از جامعه خودشون فاصله بگیرن. جامعه هم دنیای موازی خودش رو ساخته، شاعر یه نمونشه، خواننده‌اش یه نمونشه، سبک پوشش و آرایش خانم‌ها یه نمونشه، سبک زندگی یه نمونه دیگه، سبک تفکر یه نمونه است، تحریم سیاسیش، کنش سیاسیش، اکت سیاسیش یه نمونه است که همین 1400 رو با یک تحریم ملی مواجه کرد. جامعه دنیای موازی خودش رو ساخته، زندگی موازی خودش رو ساخته. اینا در یه جایی به یه تصادم میرسه. این تصادم است که توازن قوا رو خواهد شکوند و جمهوری اسلامی در اون تله بزرگ جنبش اجتماعی گیر خواهد کرد.
آصفی عزیزم، خیلی اشاره به جایی کردی. من یادم دوران آقای خاتمی وقتی که اون روزنامه ها باز شد و اون فضای مقدار تغییر کرد، کمتر تحلیلگری مثل شما بود که حاضر می شد با رادیو تلویزیون خارجی گفتگو کنه. البته در این وسعت هم نبود، ولی واقعا مثلا در همون حدی که با بی بی سی یا صدای آمریکا یا صدای آلمان تجربه خودم بود، خودم گاهی ترتیبش رو می دادم، با سختی می اومدن و اغلب به گونه ای حرف می زدن چون دلنگران اون فضای داخل بودن. چقدر بچه ها تو این روزنامه مشغول شدن چقدر مقاله های زیبا نوشته شد، ولی خب رژیم درها رو بست و دیوارها رو بالا برد به این امید که این فضا رو کنترل خواهد کرد. و شما امروز میدونید دوران جمع‌آوری ماهواره اینا چه کردن، ولی مردم همچنان دارن نگاه میکنن به هر طریقی شده. ما آمار داریم، ترتیب ارتباط داریم، میدونیم برنامه شما رو چند نفر تماشا میکنن، اینا دست ما هست. و بنابراین امروز خود شما هم میدونی یا دوستان شما که چند نفر دارن گوش میدن به حرفاتون، تماشاتون میکنن، در حالی که روزنامه های داخل ایران تیراژ ها روی 2000-3000، یعنی واقعا فقط اینا برای سهمیه گرفتن روزنامه میدن بیرون. خب حمید آصفی عزیزم، دولت جدید مسائلی رو عنوان کرده که خب برای مردم جذابیت داره، یعنی اینکه صاحب خونه بشن، اینکه حقوقا بالا بره، وضع تغییر بکنه. آیا در افق مایه امیدواری رو واقعا میبینی؟ آیا حس میکنی این دولت با یه برنامه اومده برای کسب رضایت مردم؟ در کیسش چیزی داره که در دولت قبلی نبود؟ تا بعد من راجع به دولت قبلی هم سوالی ازت بکنم. بله،
کفگیر بودجه که به ته دیگ رسیده، الان بانک ملی که اعلام بر باید طبق قانون تجارت اعلام ورشکستگی بکنه، منابع درآمدی ارزی وجود نداره، حتی نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که ما برایم به سمت رمز ارزهای دیجیتالی، این ماینرها رو بیارین و به یک نوعی ما میتونیم 110 میلیارد در سال درآمد داشته باشیم، چیزی که الان موجب قطعی های برق شده بود در ایران. یعنی خودشون رو برای اقتصاد بسته و مقاومتی آماده کردن. این که میگه با سالی 1 میلیون میخواییم چیز درست بکنیم، مسکن درست بکنیم، این یک تولید رانتیه برای جناح بورژوازی مستقلات ایران که عموم سرمایه های ملی کشور رو بردن به سمت مستقلات. از کرده بودم که تو این 10 سال گذشته بالای 100 میلیارد دلار در مسکن، نه مسکن های اجتماعی که طبقات محروم و متوسط بتونن استفاده کنن، بلکه مسکن های لوکسی که لاکچری که فقط بین خود آقازاده ها. کشوری که 250 هزار میلیونر دلاری داره، این دیگه آماریه که الان هم خودشون پذیرفتن، هم در حال مؤسسات بین‌المللی چیز رصد کردن. یعنی ما رتبه داریم، تقریبا رتبه اول رو میگیریم تو میلیاردرها و میلیونرهای دلاری نریاد. باید پول ایران به یک نوع دلاره. کشوری که الان نزدیک به 4700 هزار میلیارد تریلیون تومان نقدینگی در بانک ها جناح مالی نظام خوابونده و نمیتونه از اینها مالیات بگیره، به چه شکل میخواد این کار رو بکنه؟ این فقط به نظر من یک تولید رانتیه که زمین دولتی، زمین ها و تغییر کاربری های وسیعی از دستبرد به محیط زیست، دستبرد به اصطلاح اموال عمومی کشور بزنن و بگن ما میخواییم این کار بکنیم. شما میخواییم مسکن دولتون بر مبنای این میزان و حقوقی که وجود داره. الان خود وزیر رئیس با سازمان برنامه بودجه میگه ما نمیتونیم اضافه دستمزد بدیم، همین مقدار دستمزد بودیم من تورمزاه. با این مقدار حقوقی که نیروهای کارگری و نیروهای کارمندی دارن دریافت میکنن، 140 سال زمان میبره که یک 50 متر مثلا ملک در تهران بگیرن. اگر هیچی نخورن، فقط پول پس انداز بکنن، معیشتشون رو کار مثلا از جای دیگه تامین کنن، فقط این دستمزد رو بذارن برای پس انداز و اگر قیمت زمین و قیمت ملک بالا هم نرود، ظرف 140 سال آینده یک نفر میتواند این خانواده کارگری یا کارمندی دو نفره یا سه نفره میتواند 50 متر مسکن تهران داشته باشه.
اینها دست ببخشید یه سوالی هم چون وقت نداریم. ببین عزیزم، الان فکر میکنی سرنوشت آقای روحانی و گروهش اینا چه بشه؟ اینا هم توی یکی از این دم و دستگاه ها میچپونن و سرشون مشغول میشه. بعد یه سوال دیگه هم دارم، آقای صادق لاریجانی که اونجور مجبور شد استعفای بفرموده بده، چی شد که این امکانو پیدا کرد که ذوالقدر رو بیاد بکنه دبیر شورای مجمع تشکیل مصلحت نظام؟
خب آقای روحانی که گفته ما برم کارهای علمی و فرهنگی بکنم، ما نمیدونم دستاورد ایشون در این حوزه ها چی بوده. یه کتاب برای نوشته، من میگم اون کتاب دیگران برایش نوشتن.
بله امین نوشتن پروفسور امین.
بله ایشون ممکنه به عضوی از مجلس برحال میدین، اونجا باشگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام یه باشگاه بازنشستگان سیاسی جمهوری اسلامیه، ممکنه اونجا برود که فقط یک نوعی اتصال با چیز داشته باشه. این شعارهایی که ما بخوایم کمیسیون از 90 شکایتی میخوان بفرستیم دادگاه و اینا امکان نداره. هنجار شکنی های شدیدی که احمدی نژاد کرد نبردن دادگاه، نتونستن بکشوننش دادگاه به دلایل متعدد که وقت کمه. آقای روحانی هم این کاره، چون آقای روحانی هم به فرموده عمل کرده و در بحث مجمع تشخیص مصلحت این از اختیارات که بوده ظاهرا از روز اول با آقای رضایی اینها مشکل داشتن، سر سازش نداشتن و بارها از آقای خامنه ای ظاهرا تقاضا کرده که ایشون رو عوض بکنن. الان که دیگه دولت به اصطلاح اصولگرای خالص و یک دست و گام دوم و انقلاب رو داره پیش میبره بر اساس اون توری آقای خامنه ای، خب ایشون فرستادن توی نهاد این که معاون اقتصادی و معاون حمایت کننده تیم اقتصادی آقای رئیسی باشه. آقای ذوالقدر هم یک چهره تو سپاه که یک چهره تشکیلاتی و برنامه ریزه و هر کجا میره یک کار عجیب غریبی میکنه. از جمله پیروزی خود احمدی نژاد رو ایشون مهندسی کردن که بگوشون در چند این کار کردن. لذا باز برای مهار این به هر حال باید در یک جایی ایشون رو از قوه قضاییه ورش داشتن بردن مجمع تشکیل مصلحت. به نظر من مجمع تشکیل مصلحت باشگاه بازنشستگان سیاسیه، عملا کار خاصی تو سیستم نمی کنه و آقای خامنه ای از اتاق فکرها و از دولت پنهانش طرح‌ها و برنامه هاشو
مجلس سنای بی خاصیت نظامه. وقتی رفسنجانی بود البته اقتدار داشت و کار میکرد، ولی الان ما چنین چیزی رو شاهد نیستیم. بسیار از سپاسگزارم آصفی عزیزم، مثل همیشه بهره بردیم. درود بر شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.